بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي ابن ابي طالب و الائمه عليهم السلام. ما در بیان شرح خطبه فدک رسیدیم به صفحه 16 جمله سوم بیان اسرار احکام دین توسط حضرت زهرا. اسرار احکام دین رو اسمشو گفتیم فلسفه احکام یا حکمت احکام. فرق بین فلسفه و حکمت را هم بیان کردیم هفته پیش راجع به نماز که تنزیها لکم عن الکبر رو توضیح دادیم و زکات تزکیتا للنفس و تزییدا فی الرزق. خداوند متعال واجب کرده زکات، زکات را به عنوان پاک کردن نفس از آلودگی ها و به عنوان زیاد کردن در روزی. زکات انفاق مالی است. این رو خواهش میکنم حالا که اومدیم در بحث دقیقتر گوش کنید، چون خیلی بحث جالبیه. از اولی که اسلام آمد و پیغمبر مبعوث به رسالت شد، آیات قرآن که به ایشون نازل میشد راجع به صلاح و زکات آیاتی اومدن. الان در قرآن کریم آیات زیادی داریم که راجع به صلاح و زکات صحبت کرده، که این آقای جولابوم فرانسوی که آقای دکتر اشاره کردن کتابی که نوشته جمع کرده آیاتش رو جدا کرده، بابی داره به نام صلاح، بابی داره به نام زکات. اونایی هم که تفسیر موضوعی قرآن رو کردن تو این مباحث بحث کردن. قرآن کریم راجع به صلاح و زکات دو تا اصطلاح داره. خیلی دقیق نگوش کنید. یک اصطلاح عام، یک اصطلاح خاص. اصطلاح عام صلات به معنای مطلق دعا و ارتباط با خداست، یعنی قبل از این که نماز برای کل مردم تشریع بشه آیات صلات اومده گفته نماز اقیم الصلات، و قبل از این که زکات به عنوان یک قانون و حکم خصوصی بیاد بر مردم به عنوان انفاق مالی و اعطاء مالی به عنوان زکات اومده. در 26 آیه قرآن مخصوصا آیات مکی زکات و صلات با هم اومده، در بقیه آیات جدا اومده. 26 آیه قرآن هست که هم صلات اومده هم زکات. صلات یعنی چی در آیات اولیه مکی؟ صلات یعنی ارتباط معنوی با خدا و دعا، همونطوری که از معناش هم معلومه یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. صلوا یعنی درود بفرستید. صلوا دو تا معنا داره، یه معناش اینه که درود بفرستید و ارتباط با خدا پیدا کنید، دعا کنید. یه معنای دیگه داره که الان عرض میکنم. به مرور زمان که احکام تشریع شد، صلات غیر از معنای عام ارتباط با خدا، صلات شد اسم عبادت خاص با سیستم خاص، یعنی شد اسم الله اکبر از تکبیرات الاحرام تا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همین الانم وقتی شما لغت صلو رو که میگی، نحن نصلی صلو علی النبی، یعنی درود بفرستیم بر پیغمبر. اما وقتی میگین صلوا کما رأیتمونی اصلی که پیغمبر میگه، یعنی این نماز خاص رو بخونین. امروز نماز وقتی میگیم صلات، صلات به معنای این است که تشریع شده بر مردم که 17 فریضه است و چند رکعت هم میشه که مجموعاً میشه 51 رکعت. 51 رکعت و 17 رکعت ازش کم کنی 34 رکعت میمونه. 34 رکعت نوافله، 17 رکعت چیه؟ فرائضه. اینا رو میگن صلات. زکات به معنای چیه؟ زکات خاص بعد از این که در مدینه برای نقدین یعنی چیه؟ طلا و نقره، و برای انعام ثلاثه یعنی گاو و گوسفند و شتر که زکات است و برای غلات اربعه گندم و جو مویز و خرما که زکات است، زکات برای ایناست. اما در ابتدا زکات به معنای مطلق انفاق مالی است. الان که میگیم در قرآن زکات، دو تا معنا داره. یه معنای عام داره لغوی که به معنای مطلق واجب مالی است که چند قسم داره. یکیش زکات فطره است، یکیش زکات نقدینه، یکیش زکات غلاته، یکیش زکات انعامه. یکی از اقسام زکات خمسه، یکی از اقسام زکات صدقات واجبه است، نذره. تمام اینا اسمش زکاته. پس زکات دو تا معنا داره، همونطوری که صلات دو تا معنا داره. اون وقت زکات در لغت به معانی مختلفی آمده غیر از اونی که در قرآن آمده. یکیش به معنای تزکیه است، یکیش به معنای تطهیره، یکیش به معنای نمو و رشد. لذا میگن که و زکات تزکیه للنفس. منظور حضرت زهرا سلام الله علیها در اینجا مطلق زکات است، مطلق تزکیه مالی است، یعنی شامل خمس و چیزهای دیگه میشه. لفظ خمس در قرآن یک بار آمده، 41 انفال، و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. با اون بحثایی که داره که در بحث فدک ان شاء الله اگر بحث شروع کنیم بحث میکنیم. اما لفظ زکات مکرر در قرآن آمده و خیلی وقتا پیغمبر اکرم وقتی زکات گفته ذیلش به خمس هم اشاره کرده، یعنی زکات شامل خمس و بقیه صدقات واجبه است. حتی اینجوری گفتن زکات مطلق تزکیه مالی است، مثلا صدقات به معنای قسمت خاصی از تزکیه مالی است که اینا رو انشاءالله خواهیم گفت. اینجا که حضرت مطلق فرمودن و زکات تزکیه للنفس. یه مقدمه دیگه هم خدمتتون عرض کنم که این خیلی نکته مهمیه. هیچ وقت در ادیان عبادات فردی و تزکیه های نفس فردی از تزکیه مالی جدا نیست، برای اینکه انسان غیر از این که باید نماز بخونه و خدا مناجات کنه باید قطع علاقه کنه از اموال. این قطع علاقه از اموال معناش اینه که انفاق کنه. انفاق دو سر داره، اون سر مهمترش قطع علاقه است که تزکیه نفس، اون سر غیر مهمترش کمک به مردم مستضعفه. دقت کنید، قطع علاقه در انفاقات، نه در نفقه انفاق کردن، چیه؟ اصلش اینه که ما قلبمون از وابستگی کم بشه. معنای این قطع علاقه یکی از لغتایی که درش به کار میره، اسم این قطع علاقه اسمش است زهد. یعنی انسان اصلا در دین، مخصوصا در اسلام که الان تحریف نشده دست ما، در دین ما توصیه به نداشتن نداریم. در دین ما توصیه شدیم به این که داشته باشیم، دل نبندیم. خیلی عجیبه این. یک جا شما در به اصطلاح دین ندارید که کسب نکنیم، پول در نیاریم، کافیه. هیچ جا نداریم. داریم که پول در بیارید، دل نبندی. لذا فقیر بودن و گدا بودن در ادیان، در اسلام به خصوص، محکومه. اصلا گفتن شما کل بر مردم نشید، سربار مردم نشید در خرج. یه کاری کنید خودتون داشته باشید. جالبه در باب تزکیه و انفاق ائمه ما فرمودن دو تا ید داریم، دو تا دست. یکی دست اولیا که دست دهنده است، یکی دست سفلا که دست گیرنده است. من وقتی که میخوام مثلا میگم یه چیزی رو به کسی بدم، اون باید دستشو اینجوری بگیره من بذارم. این دست من الان دست سفلا و پایین این دستم دست اولیاست. ائمه به ما گفتن اگر دست اولیا ندارید سعی کنید دست سفلا نداشته باشید. خیلی این عجیبه. در روایات اخلاقی دین ما به ما گفته شده که شما سعی کنید ید اولیا باشید. اگر نمیتونید ید اولیا باشید، لااقل ید سفلا نباشید. نه اولیا باشید نه سفلا. دست دهنده رو میگن ید اولیا و این عجیبه. به انفاق گفتن اینها. در ریاضت های دینی ما دو تا نکته داریم. نکته اول در ریاضت‌های دینی ارتباط با خداست، نکته دوم قطع وابستگی شدید است به اموال. اون وقت این قطع وابستگی شدید به اموال به واسطه انفاق تحقق میپذیرد، که این انفاق یه سرش قطع علاقه ماست، یه سرش رسیدگی به افراد محتاج، اون در مرحله دوم. خیلی عجیبه. لذا حضرت فرمودن که و زکات تزکیتن لنفس، زکات موجب تزکیه نفس میشه. من خودم مثلا از بچگی روی مسئله دادن خمس و اینا خیلی حساس بودم، و انفاق و بخشش و هدیه. خواهش میکنم که این قسمت کتاب مهر محبوب رو بخونید. یکی از چیزهایی که مایه موجب زیادی عشق و محبت میشه کادو دادنه، هدیه دادنه. روایت داریم ان الهدیه تذهب بالزغینه، هدیه دادن کینه رو برطرف میکنه. خب خودمونم میبینیم واقعا. آقایون ببخشید من اینجوری فضوله میکنم، من نکات تبلیغ را در اساتیدم، در بزرگان، در بقیه، در مخصوصا در ائمه اطهار با دو چیز دیدم: اول تواضع در اونها، دوم انفاق و دست دهندگی. خیلی عجیبه این، اول تواضع، دوم دست دهندگی. اگر پیغمبر در ابتدای انقلاب دینی و بعثتشون اموال فراوان حضرت خدیجه رو خرج نکرده بود، حضرت خدیجه و پیغمبر، اسلام اینقدر رشد پیدا نمی‌کرد. بسیاری از مردم در طول تاریخ در اثر انفاقات و لارجی‌های ائمه مسلمان شدن، شیعه شدن، اصلا بحث نداره. تقاضا می‌کنم، شما همه فرزندان من هستید، تقاضا می‌کنم فرزندانتونم اینجوری تربیت کنید. تواضع ائمه و بزرگانمون بر ما که میرسه میشه عدم تکبر. لارج بودن و انفاق و خرج کردن عجیب غریبه. بیشتر اختلافات خانوادگی زن و شوهری که به من مراجعه میشه، یه خورده که تحقیق میکنم برمیگرده به خصت و عجیبه. و بسیاری از راه‌های حلی که حل میشه برمیگرده به لارج بودن، و اینم عجیبه. اون وقت میفرماد و زکات تزکیتا لنفس، زکات موجب پاکی نفس میشه. چون انسان از چی ناراحت میشه؟ از اینکه مالش رو ازش بگیرن، از اینکه مالش کم بشه، ورشکست بشه، کم بشه، استفاده نکنه، بیاد پایین بره بالا. و این که به اصطلاح کسانی که اینجوری میشن و خیلی ناراحت میشن، خب خیلی بهشون فشار روحی میاد، خیلی فشار تربیتی میاد. اون هفته دوشنبه که از مباحثه برمیگشتم سر دولت سواره ماشین شدم، بعد شبش مثل که گفتم داستانشو، این آقا اومد منزل ما این هفته، اومد و شعر گفته بود برای قدیر. ایشون رادیو روشن کرد، گفتم موسیقی لطفا خاموش کن، خاموش کرد. گفت موسیقی رادیوست. گفتم که موسیقی رادیوست؟ بله. گفت مگه نمیگن که موسیقی روحو تازه میکنه، روحو زنده میکنه؟ گفتم چرا؟ گفت بچه چرا گوش نکنیم؟ گفتم کی میگه؟ پیغمبر گفته. جا خورد، خیلی خلاصه باش صحبت کردم. بعد خاموش کرد و محبت کرد، احترام کرد و بهش گفتم که شما کارتون این نیست. گفت تعجب کرد از اینکه من متوجه شدم. بعد معلوم شد که خیلی پولدار بوده، خیلی، و یه مرتبه همه چی از دست رفته، اومده با آژان به سر ماشین کار میکنه تو خیابون، شاعرم بود، خیلی شعر گفته بود. بعد اونجا یه کتاب بهش دادم، پول کرایش هم دادم، دمتر تلفن دادم اینا. خلاصه روز جمعه اومد، روز جمعه اومد و دیدم که شعر گفته برای خطابه، خیلی هم شاعر خوبیه. اونجا که تو ماشین صحبت کردم که این همه پول از دستت رفته، گفت خیلی خوشحالم، برای اینکه پولام حلال نبوده. ببین گاهی آدم از یه نفر اصلا انتظار نداره. این و زکات تزکیتن لنفس با دست خودمون میدیم. اون وقت امام علیه السلام میفرماد وقتی زکات میدی انگار درخت رو هرس میکنی. وقتی هرس میکنی درخت بارور میشه، بعدش میفرماید و تزییدن فر رزق، روزه تو بیشتر میکنه. یعنی فکر نکن که اگه خمس تو بدی، زکات تو بدی، انفاق کنی کم میشه. و تزییدن فر رزق، از یک طرف میبندی کم میکنی، اما از یه طرف شاخه های اضافه رو که میزنی تنه و ریشه محکم میشه. و تزییدن فر رزق، زکات تزکیه نفس و زیاد کردن روزیه، چون وقتی که شاخه ها رو بزنی ریشه بالاتر میره. این و سیامم بگم با اجازتون، و سیامه تثبیتن للاخلاص، روزه رو خدا واجب کرده که اخلاص رو تثبیت کنه، جا بندازه، جا بگیره. اخلاص، اخلاص یعنی چی؟ یعنی فقط برای خدا کار کنه. چطور سیام اینجوریه؟ همه عبادات استراکچرش تحقق پیدا میکنه با ریا، میتونه تحقق پیدا کنه با ریا. یعنی من نماز صبحم پاشم بخونم توش ریام داشته باشم، نماز خوندم ریام کردم. تنها عبادتی که با ریا تحقق پیدا نمیکنه روزه است. چرا؟ برای اینکه اگه بخوام برای ریا روزه بگیرم، خب میرم اون پشت قشنگ یه بس چلو کباب میخورم، بعد میام میگم روزه است. پس روزه تحقق پیدا نمیکنه با ریا. کسی که روزه میگیره حتما ریا نمیکنه، حتما برای خداست. لذا میفرماد و صیامه تثبیتن للاخلاص، خداوند متعال واجب کرد روزه را به خاطر جا انداختن اخلاص. اخلاص چیه؟ اخلاص همونه که در آخر به اصطلاح این فلسفه احکام حضرت فرمودن و حرم الله الشرک اخلاصا له بالربوبیه. و یکی از چیزهایی که برای اخلاص روزه است، ما در این کتاب روزه‌مون که داره تجدید چاپ میشه یه روایتی رو آوردیم از حدیث قدسی. یه روایت داره که از سومولی، خدا میفرماد از سومولی، روزه برای منه و انا عجزی به، خودم پاداشش رو میدم. یعنی خودم اقدام میکنم برای پاداشش، به فرشتگان مثلا نمیسپارم، خودم ازش پذیرایی میکنم. از سومو لی و انا عجزیبه. بعضی از علما خوندن نه، از سومو لی و انا عجزابه، مجهول خوندن. از سومو لی، روزه برای من گرفته میشه و انا عجزابه، یعنی من پاداش روزه هستم. پاداش روزه اینه که کسی که روزه میگیره منو داره، منو به عنوان رب داره. فالله هو الولی و هو یتولی الصالحین. اون وقت اون میشه عبد من، من میشم رب او. اون میگه رب رب، منم میگم عبدی عبدی. اتعنی حتی اجعلک مثلی، انا اقول کن فیکون و انت تقول کن فیکون. میخوام اینو عرض کنم که این وصیام تثبیتن للاخلاص که هست، بالاترین و برترین عبادت هست از نظر تحقق اخلاص. اولین عبادت نمازه، بالاترین و اولین، ولی از نظر تحقق حقوق اخلاص بالاترین عبادت عبارت است و عمیق‌ترین صیام که تثبیت اخلاص میکنند.
که ریا نداره.
یعنی اگه بخواد برای ریا بگیره، خب میره میخوره، پس روزه نمیشه، تحقق پیدا نمیکنه. لذا کسی که روزه میگیره، واقعا روزه میگیره، حتما بی ریا روزه میگیره. خیلی این جالبه، خیلی زیباست. و این حکمت‌های احکام، حکمت‌هایی است که در طول تاریخ هم برای ما اثرات خودش رو و نتایج تربیتی خودش رو نشون داده. انشالله خداوند توفیق بده بقیه این احکام رو صحبت کنیم و آقایان هم مطالعه کنن، انشالله دل بسوزنن، گوش کنن و انشالله بیشتر استفاده کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.